بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بطاعت از اهل بیت که مفسر قرآن و مبین دین واقعی خدا هستند عامل نجات دیگران گرچه این بزرگواران رو به عنوان امام تعیین شده قبول ندارن، اما اونها رو به عنوان عالمی که در علم و دانش مقدم بر همه هستن قبول دارن. و همین بسه برای این که وجوب اطاعت از اونها استفاده بشه، رجوع جاهل به دین به عالم به دین عقلن واجبه، چون در آیات قرآن و روایات هم رجوع به اینان امر شده شرعاً هم واجب میشه. پس عقلاً و شرعاً رجوع به اهل بیت برای دریافت دین واجب. دین مجموعی از اوامر و نواهیه، اون چرا که خداوند پیغمبر ائمه امر کردن و اون چرا نهی کردن، این مجموعی اوامر و نواهی دینه. چه در بخش اعتقادی چه در بخش اخلاقی و چه در بخش عملی، مثلا در دین خدا از شرک، بت‌پرستی، پول‌پرستی، هواپرستی، مقام پرستی نهی شده. کسی که دنبال این برنامه های نهی شده نره و به اون چه که امر شده در زمینه اعتقادی عمل بکنه میشه دیندار، البته در بخش اعتقاد. در بخش عمل هم همینطور، از یه سلسله امور نهی شده: ربا نخورید، قصب نکنید، رشوه نگیرید، تهمت نزنید، ظلم نکنید، انصاف داشته باشید، صدق داشته باشید، نماز و روزه داشته باشید. کسی که منهیات رو بپرهیزه و به اوامر عملی تسلیم بشه، خب در بخش عمل هم شده دیندار. در مسائل اخلاقی هم یه بخش منهیات داریم: حسود نباشید، بخیل نباشید، حریص نباشید، متکبر نباشید، مهربان باشید، اهل جود باشیم، اهل انفاق باشیم. در این بخش هم کسی که از منهیات بپرهیزه و عوامر رو عمل بکنه، در بخش اخلاق هم میشه دیندار. اخلی در بخش عقاید، در بخش اعمال، در بخش اخلاق دیندار باشه، امام صادق میفرماد او یه مؤمن کامله. از اینا رو هر چی کم داشته باشه مؤمن ناقصه، از اونا رو هر چی اضافه داشته باشه مؤمن فوق کامله. دلیلم میاره امام ششم درباره اصحاب کهف، آیه‌ای در سوره کهف که مؤمن فوق کامل رو امام ششم از این آیه استفاده کردن: انهم آمنوا بربهم. اصحاب کهف وصل به حق بودن، مؤمن بودن، هم در بخش اعتقاد که بت مقام دقیانوس رو رد کردن، گفتن این معبود باطله، معبود حق خداست. تو دربار دقیانوس وای نستادن که اوامر ابلیسی دقیانوس رو عمل نکنن. پس در بخش عمل هم اصحاب که مؤمن بودن، از اون قوم جدا شدن. این اخلاق پاکان عالمه که وقتی بدان به حرفشون گوش ندن، با بدان زندگی نمی کنن. در بخش اخلاق هم مؤمن بودن، پس مؤمن کامل بودن. این بخش از آیه: انهم فتیتون آمنوا بربهم. حالا فوق ایمان کاملشون در این بخش از آیه است: و زدناهم هدا. ما از جانب خودمون درهای دیگری رو هم از هدایت خاص به روی اصحاب کهف باز کردیم. از اون ایمان کامل، عمل کامل، اخلاق کامل اومدن بالاتر، یعنی مؤمنان ویژه شدن. پس ما سه تا مؤمن داریم. یه مؤمنی که فوق کماله، یه مؤمنی که کامل و جامعه، یه مؤمنی که ناقصه. مؤمن فوق کامل خوب حسابش معلومه در قیامت چیه، اینا جایگاه ویژه دارن، بهشت ویژه دارن، از جانب خدا عنایت ویژه دارن. مؤمن کامل هم قیامت گرفتاری نداره، در حرکتی که به سوی رحمت و بهشت خدا میکنه جلوشو نمیگیرن. ولی مؤمن ناقص دادگاه داره که باید پاسخگوی پروردگار عالم باشه. اگر عذر قابل قبولی تونست اقامه بکنه که حتما عذرشو میپذیرن، اگر عذر قابل قبولی نتونست اقامه بکنه و اهل دوزخ نبود، خب از پاداشش کم میذارن، از بهشتش کم میذارن، چون اون مقداری رو که کم میذارن خودش در دنیا تحصیل نکرده، اون توشه رو خودش تأمین نکرده، اون زاد رو خودش تأمین نکرده. این داستان مؤمن در آیات قرآن مجید و در مهمترین روایات جلد دوم اصول کافی باب طاعت و ایمان که در این جلد دوم عربی نابترین روایات هم وزن قرآن رو کلینی جمع کرده و چه خدمت عظیمی کرده که نذاشته این روایات فراموش بشه، از بین بره. اطاعت منوط به اینه که من دینو بشناسم، یعنی اوامر و نواهی رو بشناسم. خب دین رو به وسیله کی باید بشناسم؟ قرآن. آیا من با قرآن تنها میتونم دین شناس بشم؟ یقینا نمیتونم، یقینا. چند تا آیه براتون بخونم ببینیم اون دین عملی رو از کجای قرآن میشه به دست آورد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خدا بر شما حج رو واجب کرده، کسی که استطاعت داره باید بره حج. خب این استطاعت عقلیه، مالیه یا جادهیه؟ کدومش؟ آیه بیان نکرد. الان یا آقایی دو ماه دیگه بعد شوال و ذوالقعده میخواد بره مکه، قرآن میگه من استطاع الیه سبیلا، اگه برای طی این راه استطاعت داره. خب این استطاعت چیه؟ عقلی، مالی، جادهی، کدومش؟ حالا من مستطیع شدم هر سه استطاعت رو بفرمین دارم، خواهر من با بچه‌هاش در فقر داره دست و پا میزنه، با 4 میلیون هم مشکلش حل میشه، منم برم و برگردم 5 میلیون خرج حجم میشه. اینجا من مستطیع به حجم یا نه من وظیفه دارم پول حج واجبمو بدم به خواهرم؟ این کجای قرآن؟ بعد شکل حج رو میبینم، میبینم حج از میقات شروع میشه. میقات شجره، یلملم، جعفه و مثلا جعرانه است. اصل اسم این چهارتا کجای قرآن؟ در میقات من باید لباسای ظاهرم رو بذارم کنار، یه پارچه سفید رو دوشم، یه پارچه سفیدم به کمرم ببندم، این دوتا پارچه کجای قرآن؟ بعد برای محرم شدن یه متن عربی رو واجب شرعی بخونم، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این کجای قرآن؟ هیچ جاش. طواف کجای قرآن؟ عددش. قرآن فقط میگه ولیطوفوا بالبیت العتیق، دور این خانه قدیمی طواف کنید. خب چجوری؟ از چپ بگردم، از راست بگردم؟ مبدع طواف کجاست؟ منتهاش کجاست؟ چند دور باید بگردم؟ اگر دورا رو یادم بره چی کار بکنم؟ اگه نیم متر از 7 دور اضافه برم چی میشه؟ اگه 20 سانت کمتر برم چی میشه؟ اینا کجای قرآنه؟ هیچ جاش. ان الصفا والمروة من شعائر الله. خیلی خوب، صفا و مروه از شعائر و نشانه های پروردگار خداست. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بهما. هر کی رفت حج، اگر اومد صفا و مروه، متن قرآن رو ببینید، فلا جناح، عیبی نداره دور صفا و مروه بچرخه. این واجب بودنش رو از کجا در آوردیم؟ خود خدا که میگه عیبی نداره که دور این صفا و مروه بگرده. اما شما هر چی رساله هست نگاه بکنید، کسی که یه دور از صفا و مروه رو کم بذاره حجش باطله، چون رکنه. خدا که نگفته یجب و ان یطوف علیهما بهما، کجای قرآن داره که سعی صفا و مروه واجبه؟ خیلی آروم گفته فلا جناح، عیبی نداره دور صفا و مروه بگرد. نمازم همین جوره. نماز مقدماتی داره. خوی مقدمات نماز کجای قرآن؟ مقارناتش کجای قرآنه؟ طرح نماز کجای قرآنه؟ اینا رو کی باید بر ما بگه؟ کی؟ شما بفرمین حضرت عمر باید بر ما بگه رو سر ما، اما خودتون که نقل کردید 70 بار مسئله فقهی و اجتماعی پیش اومده، اومدن پیش عمر گفتن حکمش بلد نبوده، امیرالمؤمنین از صحرا که اومده حضرت رو دعوت کردن مسجد که توی مسئله ایشون گیر کرده، حکمشو نمیدونه. امیرالمؤمنین اومدن حکم فقهی، عقلی، اجتماعی، فلسفی مسئله رو گفتن، حضرت عمر با خوشحالی فرمودن لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود پاک آبروی ما به باد رفته. از ایشون بپرسیم که خودتون میگین 70 جا ایشون گفتن من نمیدونم حکمشو، یا گفتن و اشتباه کردن. خانوم حامله ای رو آوردن برادرانش که این خواهر ما شوهر نکرده، زنا کرده، الان هم حامل است. عمر گفت سری ببرین سنگسارش کنین. داشتن می بردنش تو را به امیرالمومنین خورد. امیرالمومنین هم کنار زده شده بود، کشاورزی میکرد، زنه گریه کرد، گفت یا علی دارن منو میبرن اعدام بکنن. حضرت فرمود برای چی؟ برادرش گفتن زنا کرده، حامل است. کی گفته اعدامش کنین؟ عمر گفته. فرمود برش گردونین مسجد. فرمود چی شد حامله شدی؟ گفت بیابان بودم، تشنگی داشت منو میکشت، یه عربی اومد بره آب داشت، گفتم آب به من بده، من داشتم میمردم واقعا، یعنی در حال رفتن بودم، گفتش که من آب بهت میدم به این شب. من اصلا نمیخواستم این عمل واقع بشه، عمل واقع شده، بل اجبار امام فرمود اعدام نداره، بچهش به دنیا بیاد بچهش رو بزرگ کنه. عمر گفت اگه تو نبودی که ما هلاک شده بود. داشت یه مادر رو با یه بچهش رو میکش. دین رو از کی باید بگیریم؟ مسلمونا. چرا اصرار بر جهل و تعصب داریم؟ چرا؟ ما چی میگیم که با ما اینقدر مخالفین؟ ما میگیم دین رو باید از عالم به دین بگیریم و ما میگیم کل علمای ما و علمای شما جمع بشن، 1,000,000 فقیه و فیلسوف و عالم و حکیم و مجتهد و مرجع تقلید و مفتی صورت حج رو از قرآن نمیتونن بیارن بیرون، صورت نماز رو نمیتونن بیارن بیرون، صورت زکات رو که چقدر باید زکات داد رو نمیتونن بیارن بیرون. مسلمونا از کی بگیریم دین رو؟ شما میگین از ابوبکر و عمر، این ابوبکر و عمر تو کتابای خودتون، اصلا ما با شما دعوا نداریم، ما با شما بحث عقلی و علمی داریم. میگین دین رو از ابوبکر بگیریم رو چشممون، خودتون نوشتین تو 100 کتابتون، بیشتر یه دونش در کتاب ابن ابی الحدیدتونه. ما حاضریم کل شیعه بریم خدمت ابوبکر، بهش بگیم ما اومدیم دین واقعی خدا رو از حضرت عالی بگیریم، چون از قیامتمون میترسیم که بیدین وارد بشیم ما رو ببرن جهنم. ایشون خودشون با کمال ادب به ما گفتن این جمله تا قیامت تو کتاباتون محفوظه، عقیلونی عقیلونی اقاله، یعنی معامله رو فسخ کردن، عقیلونی عقیلونی ولست و به خیر منکم، رها بکنید منو، دینو از من نگیرین، منم مثل شمام، بهتر از شما نیستم، و علیون فیکم، دین پیش علیه. اینو که خودتون نوشتین فدامون بشین، نوشتین که شما تو همه کتاباتون هست. برادران، خواهران، ملت‌های اسلامی، جوامع اسلامی، ما دین خدا را از کی باید بگیریم؟ در قرآن که صورت کامل دین نیست، قرآن مجید قانون اساسیه، مبهم قسمتی از آیاتش، متشابه روشن نکرده صورتهای اعمال و اخلاق و عقاید. و از کی باید بگیریم؟ یا بگیم بیدین باشیم، یا بگیم دینو از غیر عالم بگیریم، یا بگیم دینو از عالم بگیریم. این سه تا جواب شما میتونین به ما بدین. یا باید به ما بگیم بیدین باشیم، یا باید بگین دینو بیان از اربابان ما که دینو نمیفهمیدن بگیرین، یا باید بگین دینو برین از علی و امام صادق و امام حسین بگیرین. کدوم شما عمل بکن؟ بیدین بمونیم؟ ما دیندار واقعی هستیم و شما ما رو بیدین میدونین. دین رو از دین نشناس بگیریم یا دین رو از دین شناس بگیریم؟ کدومش؟ یه جوابی به ما بدیم. همشه یا ما رو لعنت میکنین یا میگین شیعه یهودیه، یا میگین شیعه رافضیه، یا میگین شیعه در عالم ملکوت به صورت خوکه. اینا رو تو کتاباتون نوشت. شما در عالم ملکوت به صورت چی هستین؟ خوشگلتر از جبرئیلی هست. چرا ما به صورت خوکی؟ چون قلبمون از عشق 14 عالم بدین پره به صورت خوکی. الان چی کار بکنیم؟ ما به نظر شما چه جوابی دارین به ما؟ یا بیدین بمونیم، یا دین رو از دین نشناس بگیریم، یا دین رو از دین شناس؟ کدوماش رو عمل بکنیم؟ خب معلومه خدا که رضایت به بیدینی نمیده. خدا رضایت به این نمیده جاهل به جاهل مراجعه کنه. خدا فقط به این مرحله دیگرش رضایت داده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما که جاهل به دینین، دینو از اهل ذکر بگیرید. ذکر یعنی چی؟ یعنی انا نحن نزلنا الذکر، یعنی دینو از عالم به قرآن بگیریم. خب خود ما علمای شیعه و شما علمای سنی که عالم به قرآن نیستیم، که صورت دینو هیچ جای قرآن نمیتونیم داریم. خب باید بریم سراغ اهل ذکر. اهل ذکر کیان؟ پیغمبر، امیر المؤمنین، امام صادق، وجود مبارک حضرت باقر، حضرت رضاست. خب ما رفتیم دین رو گرفتیم. حالا که دین رو از اینا باید بگیریم، حالا امیر المؤمنین می فرماید اگر از ما تو دینداری اطاعت کنید، تمام جاده های نجات به روتون بازه. حالا بریم سراغ امیر المؤمنین بگیم آقا یه بخش از دین و فعلا برا ما بگو، عنایت میکنید؟ امیر المؤمنین میفرماید همین قطعه رو از امیر المؤمنین اطاعت بکنیم، خود حضرت میفرماید به سعادت میرسید. مفهوم مخالفش اینه اگر در این زمینه شما از ما اطاعت نکنید شقی خواهید. سلاسون من حافظ علیها سعد. سه چیزه هر کی تو زندگیش بهش توجه داشته باشه، و نیگرش داره، چون چیزی رو که آدم بهش توجه نداره نیگر نمیداره، غافل گوهرها رو ازش غفلت داره، نیگر نمیداره که اصلا گوهری نمیشه، گوهردار نمیشه غافل. متوجه گوهرا رو چون بهش توجه داره ور میداره و نیگر میداره. من حافظ علیها سعد، کسی که توجه داشته باشه و حفظش بکنه سعادتمند میشه. یعنی اگه توجه نکنه غافل باشه و به دست نیاره که نیگر داره شقا، مفهوم مخالفش، مفهوم مخالف سعد است. خب یک، ازا زهرت علی که نعمتون فحمد الله، در کنار تمام نعمتها شکر خدا کن که سعادت منش. و ازا ابتع ان کر رز، اگه مشکل تو زندگی دنیات افتاد، گناه باعث شده، فستغفر الله، توبه کن، مشکل حل میشه. و ازا اصابت که بلیتون، اگر بلایی بهت رسید، فاکثر من قول لا حول ولا قوت الا بالله، به خدا پناه ببر که سنگینی بلا سبوک بشه، یعنی با قدرت خدا قاطی شو تا سنگینی بلا فروکش. خب اینجا آدمایی که اهل توجه هم، یعنی نعمت ها رو همیشه متذکرن، خب همیشه در شکرن. شکر یعنی چی؟ یعنی نعمت رو مثبت خرج کردن. اونایی که متذکر گناهن خوب توبه میکنن، مشکل حل میشه. اونایی که با قدرت خدا خودشونو وصل کردن، بار بلا رو رو دوششون یه پر کاه میکنن، سبک میکنن. اما اونایی که توجه به این مسائل ندارن، شقا، بدبخت میشن، تیر بخت میشن. یه چهار تا روایت در این زمینه گوش بکنید. در زمینه بیتوجهی، قفلت، نسیان و عاقبت بین نبودن، اول یه قصه بگم. عاقبت بین‌ها و اهل توجه واقعا آدمای با ارزشی هستند. خیلی. یه پیرمردی یه کیسه پر خورده طلا، براده طلا، خورده طلا، حالا نیم کیلو بود یک کیلو بود، کیسه پر از خورده طلا، اومد در مغازه بقالی با اون کیسه. گفتش که محبت میفرمین ترازوتونو بدین، من میخوام محتویات این کیسه خورده طلاست بکشم. گفتش که من تو مغازم سرم ندارم، بفرمین بیرون. و چرا مسخره میکنی؟ من میگم ترازو تو بده این خورده طلا رو بکشم. گو یه بار بهتون عرض کردم من سرند ندارم، بفرمین بیرون. گفت آقا من سرند نمیخوام، ترازو میخوام. گو جارو هم ندارم، بفرمین بیرون. گو آقا خودتو به کری زدی؟ نمی فهمی؟ گفت نه، من کاملا گوشم میشنوه، خوبم میفهمم، سرن و جارو ندارم. گفت من نمی فهمم چی میگی؟ گفت خب چون توجه نداری که نمی فهمی من چی میگم، اما من میفهمم چی میگم. حضرت عالی دوتا دستتون رعشه داره، من ترازو رو که بهت بدم کیسه رو میخوای خالی کنی، یا نصفش یا یه سومش میریزه کف مغازه من، اون وقت هم که موزاییک و سرامیک نبود، خاکیه. بعد به من میگی جارو بده که اینا رو جمع بکنی، بعد ریزه طلاها با خاکا گاتی شده، میگی سرن بده من اینا رو سرن کنم، خاکا بره طلاها بمونه. پدر جان من سرند و جارو ندارم، بفرمی. آدم بینا تا تای کارو میبینه، آدم نابینا اول کار رو هم نمیبینه، میاد شهوت و پول و بدن رو هر چقدر بتونه خرج زنا میکنه، یعنی اول کار رو هم نمیبینه، نمیبینه، میاد بدن رو هزینه گناهان دیگه میکنه. این نعمت خداست، مال خودش یعنی همون نمیبینه. آدم غافل حتی اول کار رو هم نمیبینه. بله اگه اول کاری میدید که کار زشت نمیکرد، اول رو نمیبینه آخر رو ببینه. این یه بقال بیدار میخواد که آخر کار رو ببینه، که آقا من سرند و جارو ندارم. راست داره میگه. این افراد با توجه خیلی نمرشون بالاست. یه کسی به یه عارفی گفتش که بین گرگان و کرمان چقدر فاصله است؟ گفت حدود یه متر. گفت آقا بین گرگان در استان گلستان، کرمان هم استان کرمانه، این گرگان شمال ایرانه، کرمان جنوب شرقیه ایرانه. گو آقا جان من مسافرم، بین گرگان و کرمان چقدر فاصله است؟ گو حدود یه متر. گو ما رو ببیند چه دیوونه ای داریم بین دو شهر رو میپرسیم. گرگان و کرمان یه متر فاصله است. گفت به خدا یه متر فاصله است، یه متری زمین که میذارنت درشو میپوشونن پر کرمه که بخورنت، این بالا هم بیشتر مردم گرگن، فاصله گرگان تا کرمان یه متر. حالیت شد؟ من دیوونم یا تو دیوونه ای که با این همه گرگ بستی زندگی تو؟ نه با خدا. بیدار بیداره، همه چی رو درست ارزیابی میکنه. درست. اگر اهل خدا نباشم، فاصله بین پاکیزه ترین نعمتها و پایان نعمتها چیه؟ اگر اهل خدا نباشم، فاصله بین پاکیزه ترین نعمتها و آخر کار نعمتها چیه؟ فاصله یه روده بزرگ، یه معده، یه روده کوچیک. پاکیزه ترین ها این کانال رو رد کنه میشه تبدیل به کود مسترایی که همه در میرن. این فاصله یعنی 80 سال بعد این فاصله رو طی کرد. نمیدونم چه خبر. حالا چهار تا روایت، اما روایت اول از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، این انسان اول بین، این انسان آخر بین، این انسانی که اول اولارم میدیده، آخر آخرارم میدیده، که تو کومیل ناله میزنه میگه یا اولل اولین، اول همه اولا رو میدیده، که اون اول اول نداره، اول اول هاست ولی خودش بی اوله، و یا آخر آخرین، آخر همه آخر هاست، بعد از او آخری وجود نداره، خودش. این دید نسبت به عالم، نسبت به آدم، نگاه امیرالمؤمنین معرکه است. واقعا ما که دیگه آخرای جاده رو داریم طی میکنیم، این دانشمندان جوان باید بشینن از نهج البلاغه و روایات امیرالمؤمنین نگاه‌های علی رو به حقایق سوا بکنن، چاپ بکنن، بدن دنیا بخون. میبینید تو جهان، تو تلویزیون ها، رادیو ها، رو هی می نویسن دیدگاه، 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 دیدگاه. ما پاک ترین و حقیقی ترین دیدگاه ها رو نسبت به همه چی داریم، اما گم و گور لابلای هزاران کتاب. دیدگاه امیرالمؤمنین، ما خلق تو، حالا خودشو داره میگه، ما خلق تو لیشغلنی اکل طیبات کل بهیمت المربوطت همها علفها اول مرسلت شغلها تقممها. چه لغتهایی را استعمال کرده. میگه ای مردم عالم، علی رو خلق نکردن تا 63 سال عمرش درگیر خوردن فقط غذای چرب و نرم باشه. چه برای این کار منو خلق نکرد؟ منو خلق نکردن که تمام عمر من در اشغال خوردنی های چرب و نرم باشه. کل بهیمت المربوطت همها علفها، که مثل گاو و گوسفند بسته تو آغل باشم، که همش اشتها به علف داره، که کی صاحبش علف میریزه بخوره. یا مانند چارپایانی که رهاشون کردن همین جوری میدونن برای پیدا کردن خورده علفی که شکمشون رو سیر بکنن، یکی هم را برسه ذبحشون بکنه، گوشتشو بفروشه. علی رو این گناه فریدن. یعنی ما انسان‌ها رو مساوی با گوسفند بسته تو آغل و شتر رها شده در صحرا فریدن، اینقدر به ما وزن دادن. عثمان ابن حنیف استاندار من، منو برای چیز دیگه آفریدم. شما میخواین به من کمک بکنید، تو چهار تا برنامه به علی کمک بکنید من غریب نمونم. عینونی به ورعین، با پاک دامن بودنتون به من کمک کنید، وجتهادن، با دینداری بالا به من کمک بکنید، و افتن،
با فرار از هر حرامی برای حفظ پاکی نفس به من کمک بکنید و سداد و با اعمال استوار و جاده استوار به من کمک بکنید. ما رو برای اینا آفریده. غافل زندگی نکنی، بی توجه زندگی نکنی. روایت دوم، از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. من تو باب غفلت زیباتر از این روایت ندیدم. خیلی روایت عمق داره، خیلی. خدایا میدونی که من پیازداغ رو حرفم نمیریزم که مردم قبول بکنن، نه. حقیقت اینه که این روایت بسیار عمیقه. باید داد این روایت رو به یک کسی مثل آیت الله العظما بروجردی که 30 سال بروجرد منبر می رفتن که آقا این روایت رو شما توضیح بدن. یه دریا علم می خواد این روایت رو توضیح بده. امام صادق می فرمد الغفلتو بی توجهی، نگاه نکردن به حقایق، فراموش زندگی کردن نسبت به واقعیات، الغفلت و مستاد و شیطان، بی خبر زندگی کردن چراگاه شیطانه. تو این چراگاه دنبال سیده، سیده فقط هم آدم دوزه. اگر غافل باشی میتونه راحت تو رو بدوزه و باند خودش بکنه، اما بیدار خودت و بیدار نعمت ها و بیدار خدا و بیدار گناه باشی نمیتونه تو این چراگاه تو رو سید بکنه. غفلت چراگاه اوست. تو غافل بودنت فرهنگشو تحمیل میکنه به تو، تو غافل بودن تو رو علف خار میکنه و تبدیل به بهیمه. مصداد و شیطان و رأس و کل بلیه، بی توجهی ریشه و رأس تمام بلاهایی که تو دنیا و آخرت سرت میاد و سبب و کل حجاب. بی توجهی زمینه هر حجابی بین تو و بین سعادتت، بین تو و بین خداست، بین تو و بین بهشته. من کنار این روایت یا آیم براتون بخونم، چون در این روایت این که در این چراگاه شیطان چی کار میکنه، رأس همه بلاها، سبب همه حجاباست، این ده تا مارمزون حرف داره. غفلت، حالا قرآن رو ببینید که سبب کل حجابه، رأس کل بلیتنه. سوره اعراف، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک کل انعام بل هم ازل و اولئک. چی شد اینا اینجوری شدن؟ اولئک هم الغافلون، بی توجه زندگی کرد، غافل زندگی کرد. روایت دیگه مال وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. یه مردی اومد حضور حضرت، عرض کرد من غفلت. این غفلت 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 چیه؟
امام فرمود علت غفلت رو برات بگم. یک، ترک و کل مسجد. وقتی از مسجد ببری تو خیابون و تو پارکا و تو دانشگاه ها و تو جلسات دوره همه قوم خیشی که کسی دین براتون نمیگه، کسی حلال و حرام نمیگه، تو سینما که بیان دین نمیشه، تو پارکا که بیان دین نمیشه، تو دانشگاه که بیان دین نمیشه، تو مهمونی های زن و مرد قاطی که بیان دین نمیشه، دین رو مسجد میگه. وقتی نری مسجد میشی غافل. این یک. و طاعت و کل مفسد، رفیق بودن با اهل فساد و اطاعت کردن از اونها، تو رو میبره تو پرده غفلت. روایت چهارم، ایاکم والغفله، باز مال حضرت صادقه، میفرماد من شما رو از غافل شدن میترسونم. ایاکم یعنی احذرکم، فانه من غفل، هر کی غافل بشه، فانما یغفل عن نفسه، دچار بیماری خود فراموشی میشه، خودشو به کل یاد میبره که من مملوکم، من مخلوقم، منو برای دنیا نساختن، خدا منو برای خودش ساخته، من برزخ دارم، من قیامت، همه اینا رو غافل میشه، بیماری خود فراموش. و ایاکم و تهاون به امر الله، من شما رو بهتون سخت هشدار میدم که اوامر خدا رو سبک نشمارید. فانه من تهاون لامر الله، کسی که دین رو سبک بشماره، اهانه الله یوم القیامه، قیامت خدا ذلیل ذلیلش. به دین دست نزنی، دین رو سبک نکنی، دین رو سبک نشما. این داستان زیبای اطاعت از اهل بیت، یعنی دینی که اهل بیت برای ما بیان کردن که مجموعه ای از اوامر و نواهی مربوط به دل، مربوط به نفس، اخلاق و مربوط به بدن. حرفم تمام. خیلی هم دلم میخواد اهل تسنن سخنرانی امروز منو جواب بدن، خیلی حاضرم با یه میلیاردشون و علماشون بشینم. البته میگن به خاطر وحدت ممکنه این مسائل پخش نشه، قطعش بکنن، اما بالاخره این نوار و این ور اون ور میره، به اونا میرسه. من ازشون درخواست میکنم آدرس ما تهران مسجد امیر، به ما جواب بدین ما بیدین بمونیم یا دین رو از دین نشناسان بگیریم یا دین رو از دین شناسان، چی کار کنیم؟ خدایا بیداری ما و زن و بچه هامونو بیشتر کن. ما یه خورده بیداریم، اگه ما بیدار نبودیم که تا امروز اینجا نبودیم، روزه نمی گرفتیم، با خدا ارتباط نداشتیم. بیدار هستیم اما نیمچه بیدار. خدایا خودتو از ما نگیر. نمیشه بگم ما رو از خودت نگیر، خدا به ما نیازی نداره. تمام عالمم کافر بشن
بر دامن کبریهاش ننشیند گرد. مهم در زد پیغمبر، اما چجوری در زد؟ یعنی چفت و بلند کرد زد رو اون گلمیخ؟ نه، 10 سال در این خونه فقط اینجوری در میزد، با ادب روبرو در خانه فاطمه و علی وایستاد، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. این در زدن تمام این 10 سالم عمدن جلو چشم مردم اینجوری در زد، یعنی مردم مدینه، اینایی که تو این خونن، حتی چفت در و رو درشون نزن. این بی تربیتیه. وایسیم از بیرون سلام کنیم، اگر خواستن در و وامی کنن. زهرا تا صدای باباشو شنید دوان دوان اومد در و وا کرد. فاطمه من، نهار چی داریم بابا؟ آقا جون یه مقدار آرد و روغن ام ایمن هدیه برامون آورده. فرمود خوبه، من امروز میخوام بیام پیش شما. بابا اومد تو نشست، من و امیر المؤمنین حسن و حسین روبروش. چهرش شاد نبود اون روز، هی ما چهارتا رو نگاه کرد تو فکر، بعد بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خون، بعد سلام نماز زار زار گریه کرد. حسینم از جا بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. عجیبم پیغمبر به گریه ابی عبدالله حساس، بچه های دیگه هم گریه می کردن اما حساسیت نشون نمی داد. سرشو برگردون، حسین من چرا گریه می کن؟ گفت به گریه شما دارم گریه می کنم، مگه شما امرو مهمونی نیومدین؟ چرا گریه می کن؟ فرمود حسین من امروز در چهره شما چهارتا که دقیق شدم، بعد خودم رو هم شروع کردم نگاه کردم، دیدم بعد مردن من انقدر بلا به سر شما میاد که حتی قبر یه نفرتون رو نمیذارن کنار قبر من باشه. حسین من دارم نگاه میکنم بین در و دیوار صدای ناله مادرت بلنده، دارم نگاه میکنم تو محراب فرق بابا تو دارم میشنوم، دارم نگاه میکنم بدن برادرت حسن رو میخوان تیر باران کنم، اما حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روزی در این عالم مانند روز تو نیست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أصلح أمورنا. پر قدرت تر از آیه امن یجیب سوره حمده. یه دختر خانوم 22 ساله رو مغزشو میخوان عمل بکنن، تومور داره،
پیغام دادن همه تون با این نفس پاک و گریه بر ابی عبدالله یه حمد تنها به نیت شفای مریضا و این دختر خانوم بخونید.